بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. حدیث نهم از باب و فضل الیقین، فضیلت یقین، بحث یقین بود که اگر کسی به یقین برسد، یقین به قضا و قدر الهی، یقین به اجرای احکام الهی، یقین به این که کار از دست خدا خارج نمی شود، یقین به این که اسباب بدون اذن خداوند نمی توانند تأثیر بکنند، یقین به این که ظلم در حق احدی ذره ظلم نخواهد شد، یقین به این جور، به یقین برسه نه به اعتقاد. ما اینا رو اعتقاد داریم. اگر کسی به یقین برسد، بحث در این بود که این یه صاحب سری آثار و رفتار دیگری می شود، رفتاری که گاهی افرادی که به یقین نرسیدن این رفتار رو نمیتونن تحمل کنن، نمیتونن بر بتابن، متوجه نمیشن که چرا این فرد این کار رو کرد. لذا در روایت دیگه داره اینجور افراد متهم میکنن به دیوانگی، مثلا این خل دیوانه است، عقب مونده است، این کار غلطه، متهمش میکنن، در حالی که کار درست کار اینه. متا این داره با نگاه خودش نگاه میکنه به موضوع، ولی این فرد دیگه چون به اون مقام نرسیده نمیتونه کارهای اینو تحلیل بکنه، با قواعدی که پیش خودشه جور در نمیاد. بس در این بود، رسیدیم به حدیث نهم. امام رضا علیه السلام فرمود در اون گنجی که زیر اون دیوار بود، در اون بحث آیه مربوط به حضرت خضر و حضرت موسی، حضرت فرمود درش چند تا جمله بود. یکیش این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح. تعجب میکنم از کسی که یقین به مرگ دارد چطور خوشحال است، چطور میخندد، چطور قهقهه میزند. این یعنی از آثار یقینه. موضوع ربط روایت به موضوع عنوان باب اینه، کسی که به یقین میرسد از ته دل خوشحال نمیشه سر موضوعی. چرا؟ چون همیشه مرگ رو جلوی چشم خودش میبینه، اون حساب کشیدن خدا رو جلوی خودش میبینه. برای هر کاری، هر چیزی، مثلا یه نعمت خوبی به انسان میرسه که ماها معمولا خوشحال میشیم، یه کسی یه خونه به انسان بده، مثلا یه خونه مال تو هدیه بده، ما خوشحال میشیم دیگه، درسته؟ چرا خوشحال میشیم؟ چون اصلا حواسمون به این نیست که بابا این نعمتی که آمد به تناسبش و مسئولیتت هم میره بالا، به تناسب این نعمتی که خدا بهت داد ازت توقع هم داره، پس وظیفه بندگی سنگین‌تر میشه دیگه. خب این وظیفه بندگی که سنگین‌تر شده، باید پاسخ بدی، باید در مقابلش کارهایی بکنی. چون توجهی به اون جهاد نداریم، از گرفتن خونه خوشحال میشیم، ولی کسی که توجهی به اون جهاد داره، اگه خونه نداشته باشه خوشحال تره، هرچی نداشته باشه راحت تره، احساس سبکبالی میکنه، چون میگه چیزی ندارم که بخوام بعد بابتش حساب و کتاب پس بدم. نمونهش اون داستان معروفیه که مربوط به حضرت سلمان، حضرت ابوذر، پیغمبر اکرم یه درهم دادن به سلمان، یه درهم دادن به ابوذر، گفتن برید باش کار کنیم ببینم چه کار میکنین، بعدن از شما سوال میکنن. رفتن، فردا اومدن، حضرت فرمود که خب چه کار کردین؟ آمدن توضیح بدن به این مضمون. حضرت فرمود که شما برید روی این سنگ داغ بیستید توضیح بدید. سنگ داغ بیابون عربستان بود دیگه، مدینه و مکه و اینا. ابوذر رفت روش بیسته، میخواست بگه که من این رو رفتم باش کار کردم، بعد چه کار کردم، بعد صدقه دادم، بعد فلان کردم، بعد کارهایی که میخواست با این درهم انجام بده توضیح بده، رفت رو پاش سوخ، آمد پایین، نتونست توضیح بده به آخر برسونه. سلمان رفت روش ایستاد، گفت صدقه دادم، آمد پایین. این همون اول گرفته بود، رد کرده بود، رفته بود. از همون روز قیامت اینطوره، حتی مال حلالش هم باید جواب بدی برش، یعنی باید توقف داره حداقل. و توقفش در یک جایگاه سختیه. حالا سختیش نه سختی آتشه، سختیه در برابر خداست. چون روز قیامت خود اون عظمت الهی و هیبت پروردگار که برای انسان آشکار میشه، تحمل کردن صحبت با خدا و شنیدن صدای خدا خودش سنگین، خودش چیزهای خاص خودشو داره، عظمت پروردگار. و گاهی هم ممکنه تو عذاب باشه، یعنی تنگی صحرای محشر، در عرق خودشون غوطه میزنن، هوا گرم هست، چنین هست، چنان هست، خوف هست، وحشت هست، تاریکی هست، اینا هم هست. غرض این که اون کسی که به یقین رسیده، یقین به مرگ داره، یقین به حساب و کتاب داره، یقین به اینجور امور داره، فرحهاش، حزنهاش، حالتهاش، دوستیهاش، دشمنیهاش، تا حتی خوابش و بیداریش و خوردش و خوراکش و رفت و آمدش همه تغییر میکنه، چون بر اساس اون یقینی که داره عمل میکنه. ولی کسی که به اون یقین نرسیده، طبیعتاً نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه درک کنه حالات اون فردی که به یقین رسیده. لذا حضرت فرمود که در اون گنجی که زیر اون دیوار بود که قرآن تعبیر کرده ازش به گنج، یکی از اون گنج ها این بود که تعجب میکنم از کسی که یقین به موت دارد چطور خوشحال میشود. البته موت با حساب فرق داره، من بس حساب رو توضیح دادم، اشکالی هم نه چون حسابم توش هست، یعنی در عبارات بود. موت بحث چیز دیگه، موت بحث اینه که دقت کنید فرق، من بحث حساب رو توضیح دادم، یعنی موت رو زدم به حساب و کتاب که میخوای بری در صحنه حساب و کتاب، نه اون خودش تو روایت داره کسی که یقین به حساب و کتاب داشته باشه خوشحال نمیشه، قهقهه نمیزنه کلا، در سر جای خودش هم درست بود. ولی یقین به موت یعنی این که اصلا چیز دوامداری نیست که بهش خوشحال بشن. کسی که یقین به موت داره با توجه به صحبتایی که جلسه قبلم توضیح دادیم، اصلا آنی وجود نداره، یعنی هر آن ممکنه از بین بری، هر آن ممکنه، مثال میزنم، فرض کنید مثلا کسی که قوای جنسیش خیلی خوب کار میکنه، خیلی از این زمینه لذت میبره، واقعا چقدر احتمال وجود داره که این براش چقدر بمونه؟ یک ساعت، ممکنه به یک ساعت از بین بره، همش به نیم ساعت از بین بره. خیلی مهمه ها، هر لذت، لذت خونه ممکنه خراب بشه، زلزله بیاد، دوز بزنه فلان. حالا اینا همه انواع موت دیگه، موت خانه اینه که خراب بشه، موت هر چیزی این که زائل بشه، فانی بشه، از بین بره. موت انسان چیه؟ این که روح از تنش مفارقت کنه، روح از تن انسان مفارقت کنه، یک جا کلا از کل نعمت های دنیا دیگه نمیتونه استفاده کنه. حالا این موت کی به من میرسه؟ هر لحظه ممکنه برسه، هر ساعت ممکنه برسه. مثالش اینه که الان شما بگن آقا مثلا اینقدر پول مال شما، اینقدر ثروت، اینقدر شغل کارش، ولی یک ساعت دیگه خواهی مرد، لذتی نمیبره. حالا مثلا یه خونه خیلی خوبم به نام من باشه، چه لذتی برای من؟ من توی یک ساعت چه لذتی میخوام از این خونه ببرم؟ مثلا چه کار میخوام بکنم؟ این تعبیر اینه، یقین به مرگ جای فرح، یعنی جای سرمستی نمیذاره که کسی در دنیا یقین به مرگ هم داشته باشه مستی هم بکنه تو دنیا، خیلی دیگه خوشحال که وای چه نعمتی به من رسید، چه امکاناتی، چه فلانی. خب این یک جهاتیه که مربوط به یقینه. پس اعتقاد به مرگ هست، همه ما داریم که میمیریم، ولی چرا ما فرحمند هم میشویم، خوشحال هم میشویم؟ چون یقین به مرگ نداریم. اگه یقین به مرگ داشته باشیم فریفته دنیا نمیشیم، تمام قوای ما رو به خودش متمرکز نمیکنه لذت های دنیاوی، لذا فرحش فرح خیلی سطحی زودگذری. یکی از اساتید مثال میزد، مثال قشنگی برای فهم مطلب، میگه مثل کسی که پسری شب دامادیشه ولی باباشو به ظلم گرفتن انداختن زندان، این تو اتاق عروسیه مثلا، دارن همه بهش هدیه میدن و خوشحال و تبریک میگن، ولی دل این پسر غمگینه چون پدرش الان میدونه زیر شکنجه است، مثلا به ظلم، اصلا خوشی بهش نمیگذره، صورتی از خوشی درش وجود داره. لذا برای اولیاء الله، اونایی که به همین مقام یقین به مرگ رسیدن، فرح ها و خوشحالی ها یه فرح ها و خوشحالی سوری و ظاهری است. خب این یک فقره دیگه. در اون گنج چی بود؟ عجب تو لمن ایقن بالقدر کیف یحزن، تعجب میکنم از کسی که یقین داره که اون چه اتفاق میفته، قضا و قدر الهی است، چطور محزون میشه؟ محزون نداره، کار دست خداست، چیزی از دست دادی یا مصیبتی رسیدی هم قابل جبرانه، هم همونی هم که رسیده ظلمی انجام نشده، لذا جای تعجب داره که چرا ناراحت بشه. عجب تو لمن رأت دنیا و تقلبها به اهلها کیف یرکن و الیها، من تعجب میکنم من خدا از کسی که این دنیا و تقلبات دنیا، یعنی جابجایی های دنیا رو میبینه، میبینه یه روز این رئیسه، یه روز مرعوسه، یک روز مشهوره، یک روز غریبه، یک روزی پولداره، یک روزی فقیره، یک روزی سلامت با نشاط، یک روزی مریضه، یک روزی آزاد، یک روز زندانیه، خونه ساخت و مال و نمونه های فراوان داره، اینها دیگه حتما همه ما دیدیم. فردی بود همسایه ما بود، با چه اوضاعی خونه ساخت و چه خوشحالی و فلان، خونه ساخت، روز اولی که رفت داخل اون خونه سکته کرد مرد. روز اولی که وارد خونه خودش شد، این تجارت چندین سال زحمت کشید، یه مردی بود، خب در آن واحد مرد. خب این خداوند فرموده که من تعجب میکنم از کسی که داره میبینه دنیا با اهلش چی کار میکنه، چطور اعتماد میکنه به این دنیا. حالا امروز یک پستی بهت دادن، اینقدر خوشحالی داره مثلا، نمیدونی که هر آن ممکنه یک امضای دیگه بشه تو رو عزلت کنن مثلا، کار تموم بشه و امثال اینا. بعد حضرت فرمود ینبغی، امام رضا فرمودن سزاوار است برای کسی که عقل عن الله، تعبیر دقت کنید، تعبیر شبیه این در کتاب عقل داشتیم ها، ینبغی لمن عقل عن الله، کسی که عقلش تعقلش رو از خدا گرفته، از وحی گرفته، یعنی با نگاه وحی عقلش به مسائل نگاه میکنه، با ضوابط عقلانی وحی عقلش تحلیل میکند. عقل عن الله، تعقل کرده ولی از کجا، منبع تعقلش کجاست؟ خداست، یعنی وحیه. سزاوار است برای چنین کسی که با نگاه دین به مسائل نگاه میکند، سزاوار است که متهم نکند خدا را در قضاء خدا، نگه خدای این چه تقدیری بود برای ما کردی. خیلی هست تو جامعه، خیلی هست مشکلات، مخصوصا یه خورده که زیاد میشه طرف دیگه این شیطان میاد شروع میکنه، من مگه چه گناهی کرده بودم، من مگه چه، چرا من، اون که از من بدتر بود، خواهرم، برادرم، چرا برای من این اتفاق افتاده مثلا. یا حتی گاهی برای برادرش، برای خواهرش میگه اینو، خودش فرد در شرایط خوبیه، برادرش خیلی به فلاکت افتاده، میگه چرا برای خدای، آخه چرا، چرای اعتراضی ها، نه چرای التماسی که خدای برطرف کن، خدای گشایش ایجاد کن. به جایی که قوای خودش رو متمرکز کنه رو دعا کردن و رو تلاش کردن برای تغییر شرایط، شیطان میاد این کارو میکنه، این قوا رو متمرکز میکنه رو شکایت کردن و اعتراض کردن. حالا همینجا پرانتز باز کنم، فرق انسان مؤمن، مؤمن حقیقی با غیر مؤمن در همین، هر دو شیعه ها، منظورم مؤمن حقیقی و غیر حقیقی اینه، مؤمن وقتی یه چیزی از دست میده، مشکلاتی برخورد میکنه، اون مشکلات رو برای خودش تبدیل به فرصت میکنه، چون میدونه این مشکل بنبستی وجود نداره در دستگاه توحید، در دستگاه توحید هیچ وقت بنبست وجود نداره. نمونه بارزش مثلا این طرف نمیدونم فلج دست نداره، چی نداره، با پا میدونی نقاشی میکشه، مثلا نقاشی به چند میلیارد تومان میفروشه مثلا، یعنی خیلی امکانات نداره، اما راه برای پولدار شدن، برای خوشبخت شدن، برای لذت بردن از زندگی براش بسته نیست. اما غیر مؤمن نه، کوچکترین مشکلی که برخورد میکنه بی‌حس میشه، بی‌حال میشه، افسرده میشه، به پوچی میرسه دیگه. فرق مؤمن با غیر مؤمن اینه که در همه شرایط نشاط بندگی خدا رو از دست نمیده. هیچ وقت شرایطی نیست که بگه من الان حال ندارم قرآن بخونم، حوصله ندارم نماز بخونم، ای بابا دل و دماغی نمونده برای من. مؤمن هیچ وقت نگاهش اینطور نیست. چرا؟ چون عقل عن الله، چون تعقلش، تحلیلهاش، تفکراتش رو از وحی میگیره. همیشه میدونه یک نظام عادلانه‌ایه که ذره ذره امور عالم زیر نظر اوست و در نهایت قدرت هم از بالای سر همه کارا هست. لذا بنبستی وجود نداره. تو میتونی با تغییر شرایط، شرایط رو تغییر بدی. درست شد؟ پس پر انگیزه ترین انسان ها مؤمنینن. با نشاط ترین انسان ها مؤمنینن. ولو در دل مشکلات باشن. آرام ترین هم مؤمنینن. ولو در دل مشکلات باشن. نمونه بارزش، حالا اگه بخوایم در ائمه مثال بزنیم، امام سجاد علیه السلام. روز عاشورا و اون همه شهادت ها و بعدم اون همه اسارت و اون مسائل. حالا از امام سجاد که امامن، بیایم پایین، حضرت زینب سلام الله علیه. ببین چقدر عجیبه، شما رو 40 منزل اسیر بردن به عنوان اسیر، حتی بازار برده فروشا به عنوان کنیز بردن با اون مقاماتی که دارن. درسته؟ ببین چقدر یقین میخواد. بعد یزید داره طعنه میزنه، تمسخر میکنه، تمام وزرا اینا همه نشستن و فلان. حضرت میفرماند که کت کیدک وس اسعیک، هر چی نیرنگ داری بزن، هر چی هم میتونی تلاش کن. لا تقدر ان تمه و ذکرنا، به خدا فوالله، به خدا قسم تو قدرت نداری که ذکر ما را محو کنی. خیلی ها در جایگاهی حرف زدن که بدن امام حسین زیر سم عصر رفته، سرها رو نیزه از این شهر به اون شهر چرخیده، یعنی به حسب ظاهر با خاک یکسان کردن این خانواده رو. گرفتین چی شد؟ به حسب ظاهر میگم، ولی کسی که یقین داره، میدونه کار دست خداست و میدونه اهل حقه، میدونه حق قابل حذف شدن نیست، اصلا در اختیار بشر نیست که بتونه حذفش کنه. لذا محکم میگه که نمیتونی کاری بکنی، هر چی تلاش کنی نور محبت ما رو از دل مردم نمیتونی حذف کنی و امثال این طور. اون میشه مقام یقین. پس ینبغی سزاوار است برای کسی که تعقل میکند با موازین وحی، این عقلش اینطور کار میکنه، اینطور تحلیل میکنه که خدا رو در قضا و قدر خدا، در اون چی که انجام شده متهم نکنه. ولا یستبت اهو فی رزقه، نق نزنه که خدای چرا رزق منو به من دیر میرسونی، من که این همه دارم تلاش میکنم، من که این همه دارم زحمت میکشم، من که کوتاهی نکردم، من که پس چرا رزق من نمیرسه، پس چرا ابواب رزق روی من باز نمیشه، چرا گشایش حاصل نمیشه. کسی که با نگاه وحی نگاه کنه، با نگاه دین نگاه کنه، هیچ وقت خدا رو متهم نمیکنه در این موضوع، چرا رزق من دیر رسیده؟ نه، کار رو برمیگردونه به خودش. حتما شرایط من درست نیست، حتما کار من نقصی داره. خدا که بخیل نیست، یا به مصلحتم نیست، به نفعمه. تو همین شرایط زندگی کنم به نفعمه. خب ابواب رزق رو باز بشه، بعد بچت بگه برای من موتور بخره، موتور بخره سر تیر بمیره، خوبه؟ اونجور رزقی میخوای که بشه این اتفاق بیفته؟ یه وقت مینی به مصلحت انسان نیست، یه وقت مینی رزق میاد انسان طغیان میکنه، دینش از دست میره. یه وقتایی هم هست نه، هنوز اون خودت فکر میکنی داری تلاش درست میکنی، تو روش غلطی داری میری. این راه، این خروجیش نمیشه باز شدن رزق. یه وقتی هم اینه، لذا خدا رو متهم نمیکنه، برمیگرده به خودش. لذا همیشه آرامش داره، همیشه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب هست، چون همیشه ذکر الله رو داره. میگه عرض کردم جویل تو فداک، فدای شما بشم، میخوام این حدیثی که فرمودین رو بنویسم. نه، میخوام بنویسم. حضرت، بعد راوی میگه که به خدا قسم دیدم حضرت خودشون دستشون رو بردن به دوات که بردارن و بزنن به دست منو، یعنی دوات رو بیارن دست منو بزنن داخلش که من بنویسم، اینقدر کمک کنن، یعنی تشویق کردن به نوشتن حدیث که بنویسیم، مطلب کار خوبیه. میگه از دست حضرت رو گرفتم و بوسیدم و دوات رو از دست حضرت گرفتم و انجام دادم. حضرت هم نفرمود که ای دست منو نبوس و این چه کاری و اینا، یعنی تایید شرعیه بر استحباب بوسیدن دست امام. حالا این در یک جایی به درد میخوره. بگذاریم. حدیث دهم از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود کان قنبر غلام علی، قنبر که غلام علی ابن ابی طالب بود، یحب علی حبا شدیدا. امام صادق دارن صحه میزن، قنبر امیرالمومنین را شدیداً دوست می‌داشت، محبت شدید. فاذا خرج علیون، خب نتیجه این محبت چی بود؟ هر وقت امیرالمومنین می‌رفتن از خونه بیرون، قنبر هم کار اسکورت رو انجام می‌داد، بادیگار رو انجام می‌داد، با شمشیر دنبال حضرت می‌رفت که وقتی کسی اگر بخواد حضرت رو اذیتی کنه، آزاری کنه، دفاع کنه. این اثر محبتش بود. یه شبی امیرالمومنین دیدنش، دیدن پشت سر داره میاد، مثلا اومده. حضرت فرمود یا قنبر ما لکه، برای چی آمدی قنبر، چی شده؟ گفت آمدم پشت سر شما را برم یا امیرالمومنین. حضرت فرمود وای بر تو. وای بر تو یعنی متوجه باش، بیدار باش، حواست جمع کن. وای، وای به معنی فارسی نیست، ویهک یعنی آهای، مثلا یه چیزی یعنی دقت کن. حضرت فرمود آیا از اهل آسمان میخوای منو حفظ کنی یا از اهل زمین؟ گفت نه، از اهل زمین آمدم که وقتی کسی از مردم شما ضرری نزد. حضرت فرمود که اهل زمین نمی توانند کاری انجام بدهند مگر از آسمان اذنی از خدا بیاید. دستت به آسمان ها که نمی رسه که، در تقدیرات الهی که در آسمان ها شکل می گیره که تو نمی تونی تصرفی بکنی. می تونی؟ نه. خیلی خوب، اون کسی که روز زمین بخواد به من اثری بذاره، اثر منفی، باید از آسمان ها تقدیر انجام بشه. اگه تقدیر انجام بشه که تو نمی تونی جلوشو بگیری، اگرم انجام نشه که تو برای چی آمدی حراست از من کنی، لذا این کار رو نکن. فرج، برگرد. فرج، برگشت. حالا یک تعبیر اینجا مرحوم علامه مجلسی دارن، خیلی بحث مهمی، من فقط اشاره میکنم چون مطالعه کردم، این چشمم افتاد در حقیقت، این مطلب رو هم بگیم، در یک جاهایی خیلی به درد میخوره. علامه مجلسی میفرماد انما نسب الى السماء، نسبت داده شده اذن خدا و تقدیرات الهی به خدا، به آسمان. چرا این تعبیر؟ لأن تقدیرات فیها، چون تقدیرات در آسمان انجام میشه. حالا این یعنی چی؟ بحث مفصل داره در روایات. تقدیرات در آسمان انجام میشه و از آسمان نازل میشه به زمین. حالا این چطور هست و اصلا رابطه ای با همین آسمان ظاهری هم داره، حتی با همین ستاره ها و افلاک و اینا هم ارتباط داره. تقدیراتی که در زمین انجام میشه، یک سری امواج، یک سری چیزه از چیز میاد، افلاک میاد روی زمین. خب اینم از این. پس اینه. حالا سوال میمونه برای انسان، گفتم ممکنه بعضی از این روایات حالات متشابه داشته باشه. مثلا الان یعنی کلن قنبر دیگه نباید از امیرالمومنین محافظت میکرد دیگه، مثلا حتی وسط جنگ، حتی در دل مشکلات، مثلا فرض بفرمایید در جریان سقیفه، اگه با این نگاه میخواستیم بریم جلو، چه اتفاقی میفتاد؟ یعنی اگه امیرالمومنین رو دارن تنابم میزنن، تو از دستت هم کاری برمیاد انجام نده یا بده، چه کار بکن؟ پیشگیری منظوری که نکن، یعنی قبل از وقوع حادثه کاری نکن، بذار حادث بشه بعد وظیفتو انجام بده، یا یعنی ما قبلش هم یک سری وظایفی داریم. یک بحثی که قابل طرحه، حالا شما هم روش فکر کنید، منم فکر کنم ببینم جوابش چی هست. یعنی قرار زمینه که الان قنبر این کاری که انجام داد رفت دنبال امیرالمومنین که قطعا کار درستی بود، چون اندازه فهمش، اندازه درکش، معرفتش و لازمه محبت اینه که محبوبتو حفظ کنی. وظیفه دفاع از امام هم که داریم، اینم که قطعا واجبه. پس چرا حضرت از چه چیزی منعش کردن؟ آیا قنبر رو از این منع کردن که قنبر تو چرا فکر میکنی تو محافظ منی؟ یعنی قنبری همچین نگاهی داشت، در حقیقت اسباب رو مستقل میدید. اون فردی که میاد به شما شمشیر بزنه سبب اذیت شماست، منم که شما رو دفاع میکنم سبب عدم رسیدن اذیت به شماست. پس اسباب با هم درگیرن. حضرت میخواستن بیدارش کنن، بگن بابا نه تو کاره ای هستی، نه اون یکی که میخواد شمشیر بزنه به من کاره ایه، اصلش خداست. اگر با این نگاه میخواهی از من دفاع کنی، نمیخواد دفاع کنی. منظور حضرت ظاهرا این باید بوده باشه. حالا شما هم روش فکر کنید. نگاه درست اینه که اگر به این رسیدی که تو وظیفه خودت رو انجام بدی و خدا رو کاره ببینی نه خودتو، یعنی اگر ازت سوال کردم برای چی آمدی اینجا، بگی من از سر محبت شما آمدم که اگر خدا خواست به دست من دفاعی از شما رو رقم بزند، من باشم در جای خودم، نه اینکه بگی آمدم شما رو حفظ کنم. آره، نسبت به خودت ندی کار رو. اگر بتونی به این مقام برسی، به این نگاه برسی، آمدم اینجا که دست خدا باشم در دفاع از شما، اگر خدا مصلحت دونست که منو دست خودش قرار بده در دفاع از شما. این یک نگاهه. یک نگاه دیگه این که نه، من آمدم شما رو حفظ کنم که اگر کسی خواست شما رو بزنه من حفظ کنم. خودت و اونو مستقل میبینی. اون مستقله که میخواد بیاد بزنه، منم مستقلا میخوام جلوشو بگیرم، بی توجه به تقدیرات پروردگار. ظاهرا حدیث اینو میخواد بفرماید، نه اینکه شما وظایفتو انجام نده. وظایف انجام بده، کاره نبین خودتو. فکر نکن اگر تو باشی، مثلا میگم آقای قنبر شما چند کیلو، بگه مطلب جواب بیفته ارزشمنده این مطلب ها. مثلا قنبر چند کیلویی؟ مثلا میگه آقا من 90 کیلو. قدت چقدره؟ 1.80. پهنات چقدره؟ 0.5 متر. زور بازو چقدره؟ 400 کیلو میتونم بلند کنم. خیلی خوب، شما بیا دفاع کن از امیرالمومنین. اون کسی که میخواد شمشیر بزنه قدش چقدره؟ 1.60. وزنش چند کیلو؟ 70 کیلو. چقدر قدرت داره؟ 50 کیلو بیشتر نمیتونه بلند کنه. طبیعتاً پس او خواهد توانست با وجود من قنبر علی را بزند؟ همین نگاه غلطه. حضرت میخوام بگه این نگاه رو نداشته باش. اگر تقدیرات صورت بگیره، او که هیچی. حالا میرسیم در حدیث بعدی دقیقاً. دقیقاً در حدیث بعدی میرسیم. او که هیچی. یک مورچه هم باشه میتونه من علی رو بکشه. اگه تقدیر الهی باشه، قرار بر این باشه، فکر نکن تو میتونی مانع او بشی. تو کار چیزی نیستی، عددی نیستی در برابر تقدیرات خدا. لذا یک نگاه نیمه استقلالی به اسباب، سبب است که الان منم که الان نگه میدارم، من آمدم حفظ کنم. توجه کردین چی شد؟ حضرت با این نگاه میگن برگرد. اگه با این نگاه آمدی که منو از اهل زمین نگه داری، نمیخواد، تقدیرات تو آسمون انجام میشه. درست شد؟ حالا پاسخش چی بود؟ پاسخ نداره. تو بحث کلامی رو کلام امام نداریم ما هیچ وقت. مثلا میخوام بگم اگر کسی میخواست ادامه بده که باز نکات بیشتری از حضرت استفاده کنه، اگر اینطور میگفت، حضرت فرمودن که چرا آمدی؟ بگه آقا آمدم برای اینکه اگر خدا مصلحت دانست در جهت دفاع از شما از من کمکی بگیرد، یعنی منو وسیله قرار بده برای نزول تقدیرات الهی از آسمان به زمین. در زمین سبب نمیخواد باشه، حالا یک سببی میخواد بشه، یک سبب زمینی میخواد بشه نزول تقدیرات آسمانی به زمین برای آسیب رساندن به امیرالمومنین. در آسمان تقدیر میشه، رو زمین یکی میشه آینه، وسیله، اون تقدیر آسمانی میاد روی زمین، این میشه قاتل امیرالمومنین. حالا در تقدیرات آسمانی هست که اگر کسی بیاد از امیرالمومنین محافظت کنه نرسه، اون اذیت به امیرالمومنین نرسه. حالا اینجا نمیخواد رو زمین که نازل بشه، وسیله میخواد، من آمدم اون وسیله باشم اگر خدا مصلحت دونست و خواست، نه اینکه من کاری میتونم بکنم، نه آمدم اگر شد، اگر شد. درست شد؟ اگر با این نگاهی باش، کار خوبی کردی، آفرین. ولی اگه خودت استقلالی میبینی، نه. این به نظر اینطور میاد جمع بین این احادیث. حالا یه خورده خوندیم، ضبط نشد، دو سه تا حدیث، اشکال نداره، ادامه صحبت میگیم. بالاخره حالا چی عرض میکردم؟ یک قاعده مهمی که امروزه در جامعه مخصوصا در نسل جوان، نسل جدیدی ها خیلی جاش کاملا جای خالیش حس میشه، دو تا امره. حالا یک امرش مربوط به همین باب رضای به قضاه که داری میخونی، یکی دیگهش نه، مربوط به این باب نیست، مربوط به ابواب دیگه است. همین بحث صبر. صبر در نسل جدید نیست، صبر ندارن، یعنی سری میخوان به لذت ها، خوشی ها، پولداری ها، خونه، ماشین. صبر یا میرسه سر کاری باش ناسازگاره، زود میاد بیرون، تحمل نمیکنه. آقا باید خاک این کارو بخوری، باید تلاش کنی. میره اسنپ میاد بیرون، میره تو کارخونه میاد بیرون، میره تو خرید و فروش، تجارت، بازار میاد بیرون، تو هر کاری میره، صبر نمیکنه. در حالی که حضرت میفهمن رأس طاعت خدا صبر است و رضایت به قضای الهی. صبر کن، راضی باش، خدا داره میبینه تو داری تلاش میکنی، رشدت میده، برای تو قضای خیر خواهد کرد. حالا یک موضوع دیگه هم بس، حرمت های بین کوچیکتر و بزرگتر، اونم اصلا تو نسل الان تقریبا داره ور میفته. اصلا چیزی به نام پدر، مادر، بزرگتر، زحمت کشیده اینا نه، نیست. استدلال هایی دارن برای خودشون. جوونه الان میخواستید بچه نیارید، حالا که آوردی وظیفه همه پدر مادر دارن انجام میدن، طبیعی. اصلا یک تفکرات این شکلی حاکم هست توی ذهن ها، متاسفانه مسموم شده، که این خلاف هم وجدان و فطرت، هم خلاف شرع و عرف و همه چیز هست. در این حال آشنایی با این مفاهیم، همین رضایت به قضای الهی و این مسائلی که خوندیم، باعث میشه که اگه از بچگی اینها تعلیم داده بشه، گفته بشه و در رفتار پدر و مادر دیده بشه، رو بچه هم اثر میذاره. به خاطر همین باز نسل ما، خودم عرض میکنم، چون پدر و مادرهامون رو دیدیم، چون تلاشهاشون رو دیدیم، زحمت کشیهاشون رو دیدیم، اون ایمانهاشون رو به قضا و قدر پروردگار رو با چشممون مشاهده کنیم در جاهای مختلف زندگی، باز برای ما یک آرامشی داره، یک چیزی میاره، یک درسی هست. ما هم باید سعی کنیم این تعالیمو که درس میگیریم، سعی باید بکنیم خدا کمک کنه تو زندگیمون رعایت کنیم، یعنی فقط نخونیم رد بشیم. اگه سعی بکنیم رعایت بکنیم و پیاده بکنیم، این باز به نسل بعد ما هم منتقل میشه. پس یکی از این دعاهایی که میگیم خدایا نسل ما چنین بشه، عاقبت به خیر بشه، فلان بشه، اینها یه مقدارش واسه به خود ماست و رفتار خود ما. خودت خوب باش، خود به خود بچه‌ت هم خوب میشه تا یه حد زیادی. خب حالا بریم حدیث چهارم. حدیث چهارم از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که خدا فرموده است بعضی از بندگان مؤمن من هستند که امر دین ایشان اصلاح نمی شود مگر به پولداری و وسعت و صحت در بدن، پس من هم اینها را مبتلا می کنم به پولداری و وسعت، دستش باز باشه، و صحت بدن تا امر دینشون اصلاح بشه. بعضی اینطور توی این شرایط دین دار هستن، و بعضی از بندگان مؤمن من هستند اصلاح نمی کند امر دین ایشان را مگر تنگ دستی، فقر، بیماری در بدن. من هم اونها رو مبتلا به همین میکنم. یعنی که میگن راضیه به قضای خدا باشید، چون خدا مجموعه قابلیت ها و استعداد های انسان رو میبینه، همه رو با هم خدا لحاظ میکنه و یک تقدیری برات ایجاد میکنه. لذا فهمیدن صبر کن و راضیه به قضای پروردگار باش. تو وظیفه روزتو انجام بده، وظیفه حالت رو انجام بده، وظیفه کار درست که خدا چی تقدیر میکنه، خیلی مسائل در نظر میگیره. و بعضی از بندگان مؤمن من هستند که تلاش میکنن در عبادت من، نیمه شب ها از رخت خوابشون بلند میشن، به زحمت آب سرد، وضو، فلان، اینها، از خواب لذیذ، از لذت و گرمای دوشک و رخت خواب فاصله میگیرن، شب ها به تهجد میپردازن برای من، خودشونو به زحمت میندازن، و من میبینم که باید این الان وقتشه که به خواب بیفته، یک کاری میکنم نتونه بیدار شه و بخوابه، یک شب، دو شب بخوابه، چند شب نماز شبش قضا بشه، تا چی بشه؟ خدا میفهمد نظرن من نیله، چون من دوستش دارم و ابقاءن علیه، میخوام این حالت برش بمونه، این لازمش یه خورده ای چی بشه که باز مجدد با یک انرژی بیشتر، یعنی با حال شکستگی که ای توفیق داره از من گرفتیم، جدیت به خرج بده و از طرفی هم مغرور نشه، فکر نکنی که بیدار میشی، نه. فینام، پس این میخوابه تا صبح میشه، صبح بلند میشه و هوا ماقتون لنفسه، به خودش داره بد میگه، چرا خواب موندی، چرا تو چه گناهی کرده بودی، چرا زار اون علیها، داره به نفس خودش نق میزنه. حضرت خدا میفهمد اگر من بین او و بین اون چه که دوست داره از عبادات من انجام بده، رها کنم و او رو بذارم و عبادت ها رو انجام بده، عجب بر او وارد میشه. عجب، ببین اصلا چقدر بده. برای که عجب وارد نشه، از عبادت خدا منعش میکنه. فیسیره العجب الی الفتنه باعماله. عجب اون وقت باعث میشه همه اعمالش از بین میره، به خاطر که به عجب مبتلا نشه شب خواب میندازمش که اینطور بشه. فیعتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه، از جانب عجبش و که خیلی اعمال خیرش براش بزرگ میاد، باعث میشه هلاک میشه به اعمالش و رضایت از خودش پیدا میکنه، تا جایی که فکر میکنه که قد فاق العابدین، نفس انسان اینطور را، اینا دارن نفس رو توضیح میدن، این فکر میکنه بر همه عابدین دیگه تفوق پیدا کرد، میگه الحمدلله صبح تا شب همش عبادته، اونم چه عباداتی. حالت نفس احساس میکنه پس هیچ کی مثل من نیست در عبادت. و جاز فی عبادتی حد تقصیر، کم کم از حد تقصیرم خارج میشه، میگه خدایا چی کار میتونستم برات بکنم که نکردم، همه کار کردم، با همه امکاناتی که به من دادی تو رو عبادت کردم، اینجور میشه. فیتباعد منی، پس از من خدا دور میشه با این رفتارش، با این تفکرش، در حالی که داره فکر میکنه به من تقرب پیدا میکنه، عبادت داره میکنه، ولی به خاطر عجب هی داره دورتر میشه، هی داره بدتر میشه. به خاطر همین خداوند خواب میندازش، یا در بعض روایات دیگه داره که مبتلا به گناهش میکنه، خدا مبتلا به گناه میکنه فردا، تو روایات داریم ما یک گناهی انجام میده که بفهمی که به عمل خود اتکا نکن. بعد قسمت مهم حدیث در این حدیث چهارم این هست که حضرت میفرمایند که خداوند فرموده که فلا یتکل العاملون علی اعمالهم التی یعملونها لثوابی، هر کسی داره هر عملی انجام میده که به ثواب برسه و عبادت کنه، به عمل خودش اتکا نکن، فکر نکنه عملش خیلی بزرگه. چرا؟ به خاطر این که خداوند فرموده اگر همه عبادت کننده ها عبادت کنن و تلاش کنن و تمام عمرشون رو در عبادت من بگذرانند، کانو مقصرین غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی فی ما یطلبون عندی، در مقابل این عبادت از من چی میخوان؟ بهش میخوان دیگه. اگر تمام تلاششون کنن قابل مقایسه با اون بهشتی که من میخوام بهشون بدم نیست، اون نعمت هایی که در بهش میخوام بهشون بدم اینقدر عظیمه که با 50-60 سال ریاضت کشیدن قابل مقایسه نیست. من میخوام تو رو الالعبد ببرم، چیکار کنم؟ متنعم به نعمت هایی بکنم که کوچکترین نعمت هایی بهش دنیا اصلا قابل طرح نیست، دنیا از بین میره، از کل دنیا عظمت. تو حالا 50 سال هم عبادت کردی، 60 سال هم عبادت کردی، به عملت چیز نکن، اتکا نکن. همه مقصرن و نمیرسن در عبادتشون به کنه عبادت من، در مقابل اون چیزی که از من میخوان، از کرامت من و نعمتهای من در بهشت من و درجات رفیعی که من میخوام در جوار خودم به اونها بدم. پس عبادت کننده ها چی کار کنن؟ عبادت انجام بدن ولی به رحمت من و به فضل من خوشحال باشن، بگن امید داریم به واسطه این عمل قلیلی که ما انجام دادیم تو اون پاداش، اون پاداش های بزرگ رو به ما بدی، به رحمتت. فلیفرحوا و الی حسن ظن بی فلیطمئنوا، دلشون خوش باشه به اینکه خدایا ما به تو حسن ظن داریم، ما به تو امیدواریم، به این امیده دل خوش کنن، به من خدا دل خوش کنن، نه به عبادتشون. خیلی عظیمه ها، حدیث خیلی مهمیه. بعد خداوند فرموده فان رحمتی عند ذلک تدارکهم، حالا این عبادتی که انجام دادی به من خدا هم امیدوار بودی، این امیدت به من خدا و رحمت من خدا اون عباداتتو میاد تدارک میکنه، عظیم میکنه، ارزشمند میکنه. خیلی حدیث مطلب داره رد میشه. و منی یبلغهم رضوانی، و میرسونه به رضوان من اینها رو، و مغفرتی، به مغفرت من میرسن و عفو من لباس اینها میشه، یعنی اینها رو در بر میگیره. فانی انا الله الرحمن الرحیم و بذالک تسمیتو، چرا که من خدای رحمان، الله رحمان رحیم هستم و خودم رو به این نام نامیدم، یعنی بنام به اینه که با رحمانیت و رحیمیتم با برخورد کنم، به شرطی که با کسی که او هم امید به رحمانیت و رحیمیت من داشته باشه، نه امید به عمل خودش. امید به عمل خودش داشته باشه زمین میخوره، ولی امید به صفات حمیده من داشته باشه رشدش میدم. خیلی مطالب داره، هم در خوف و رجا، هم در حب، هم در عظمت حسن ظن به خدا، در عظمت پاداش های نعمت های بهشتی، چون من اشاره فقط سرفصلشو میگم که از خاص فکر کنه فکر کنه. و یکی هم این که اسماء الله، ارتباط عابد و مؤمن با اسماء الله، دلت به اسم خدا خوش باشه که اسم خدا تو رو بگیره، نه به عبادت خودت. و وصلى الله على محمد وآل محمد.